شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود با شما هستم. در حالی که هیئت‌های گفتگو کننده صلح مذاکرات و یا گفتگوهای خود برای 3 هفته به تعویق انداختند، در برنامه گفت و شنود امشب در مورد صلح صحبت میکنیم و ای که صلح چی تعریف داره از نگاه جامعه شناسی. مهمان برنامه بانو منیژه بهره هستند که ماستری خود دی تازگی ها در رشته جامعه شناسی به دست آوردن. توجه کنین به گفتشون. بانو منیژه بهره، به نهایت تشکر از وقت شما. همین رقم که میدانین ما شما این صحبت خود در رابطه با صلح و صلح از نگاه جامعه شناسی در حال شروع میکنیم که هیئت مذاکره کننده صلح از دو طرف، یعنی از حکومت افغانستان و طالبان، موقتاً مذاکرات خود به تعلیق در آوردن و قرار است دوباره در ماه پنجم ماه جنوری دوباره شروع کنند. نخست اگر امکان داشته باشه از شما می خواهش داشتم که اگر شما یک تعریف داشته باشین، تعریف صلح از نگاه جامعه شناسی، و بعد میریم روی موارد مختلف. بفرمایید.
بسیار خوب. به نام خدا و عرض سلام حضور شما و تمام شنوندگان عزیز. همونطور که گفتم در مورد صلح صحبت میکنیم و قبل از اون نیاز هست که یک تعریف واضح و مشخص از صلح وجود داشته باشه. از اونجایی که صلح همتراز با عمر انسان هست و زمانی که انسان به اصطلاح پابرسه وجود نهاد تا امروز این مفهوم همچنان با انسان یک جا هست، تعاریف مختلف و متفاوتی از این شده و نه تنها اینکه تعریف جامعه شناختی، بلکه در لابلای تاریخ در تعریف های مختلف سیاسی، اقتصادی، حتی از صلح ارائه شده. ولی امروز مشخص در مورد بود جامعه شناسی از صحبت میکنیم که از منظر جامعه شناسی صلح به چی معنی هست. جناب آقای آصفی، در قانون مدنی صلح بیشتر به مفهوم رفع تنازع و کشمکش موجود و یا جلوگیری از تنازع و تنش احتمالی که ممکنه در بین دو یا چند گروه وجود داشته باشه، در بین نهادهای مختلف وجود داشته باشه و سرانجام در بین ملت‌های مختلف وجود داشته باشه، از صلح چنین تعریف شده. اما اگر به طور مشخص هم خواسته باشم به یکی از نظریه‌پردازان اشاره بکنیم که در مورد صلح از منظر جامعه شناسی چه تعریفی ارائه کرده، بیشتر این صلح به اصطلاح صلح گفتن، یعنی صلح ماندگار به صلح گفتن میشه که در اون دولت ها با پذیرش نظام مردم سالار به نوع اتحاد آشتیجویانه روی بیارن و به نحو به قوانین دست پیدا بکنن که جهان گستر باشه. این تکمیل ترین تعریفی هست که ما میتونیم از صلح ارائه بکنیم. اما در مورد این که اگر مشخص ما در مورد افغانستان صحبت بکنیم که بستر جامعه شناسی صلح در افغانستان و همزمان با این که دولت افغانستان با گروه مقابله که گروه طالبان هست در طول این چند ماه اخیر چیزی به نام پروسه صلح روی دست گرفته و از این طریق میخواهند به نحو به صلح دست یابند، در مورد از میخواهیم چند نقد یا چند مسئله یا خالیگاهی که در این مسئله وجود داره میخواهیم بررسی بکنیم. جناب آقای آصفی، اصل مطلب این هست که روی کرده که فعلا این دو گروه روی دست گرفتن فقط به صلح سیاسی منتهی میشه، به معنی که فقط عملا این دو گروه، یعنی گروهی که مرتبط به دولت هست و گروهی که مرتبط به طالبان هستن، میخواین به صلح سیاسی دست پیدا کنن، در حالی که از نظر جامعه شناسی در صورتی میتونه ما به صلح پایدار دست پیدا بکنیم که صلح اقتصادی، صلح اجتماعی و صلح فرهنگی هم در یک کشور باید وجود داشته باشه.
یک مسئله که پیش از اینکه شما ادامه بدین، معذرت میخوام گپ شما را قطع کردم، اصلا صلح در تعریف های عمومی هم بیشتر بین دو کشوری هستن که هر دو دولت حکومت به اصطلاح انتخاب شده و حکومت کاملا مشروع است که بعد از یک جنگ یا بعد از یک درگیری و منازعه با هم صلح میکنن که در برگیرنده تمام مسائلش که مسائلی است که شما صحبت کردین. در چنین حالت فعلا حکومت افغانستان با یک گروه، یک گروهی که خب او را به اساس تعریف هایی که از داخل افغانستان میشه یا در سطح بین المللی گروه شورشی و به اصطلاح یا توریست نام بردن در گزارش ها، این چی شکل از صلح میتونه باشه؟ برازی که یک دولت در برابر است با در برابر یک گروه مشخص قرار میگیره.
بسیار خوب. جناب آقای سیفی، من خواهم به چند نقطه اشاره بکنم که خالیگاه‌های موجود در این رویکرد بیشتر بازتاب میده. اولا اینکه وقتی صحبت از صلح میشه و عملا هر دو گروه دنبال از این هستن که به یک وجه مشترک یا پدیده مشترک به نام صلح دست پیدا بکنن، منظور از این از صلح چیست؟ صلح پایدار یا صلح موقتی؟ صلح سیاسی هست، صلح اقتصادی هست، صلح اجتماعی فرهنگی هست؟ این تعریف واضح مشخص در این مذاکرات به اصطلاح وجود نداره. عملا ما متوجه هستیم که وقتی مثلا دولت میایه با یک گروه مخالف به اصطلاح وارد مذاکره میشه و میخواد به نحو با یک گروه مخالف به صلح برسه، در حالی که گروه های مخالف دیگه هم در افغانستان وجود داره که در ناامنی و در تشدید جنگ در افغانستان نقش به سزای ایفا کردن در طول این چند سال اخیر میشه. ما گروه القاعده داریم، گروه داعش داریم که به نحو اینها هم با هم دیگه هیچ کدام از اینا به نحو چین الان همانگی بین از اینا وجود نداره، هر کدام دنبال مطالبات خاص خود هستن. صحبت اینه که وقتی دولت عملا میخواد که وارد یک پروسه به نام صلح بشه و در مقابل از گروه به نام طالبان قرار داره، به نحو این صلح از دیدگاه این دو گروه چی هست؟ یک مسئله خالیگاهی که وجود داره و واضح نشده در این مسئله، در این رویکرد یکی این مسئله هست. و این مسئله که وجود داره جالبه که گروه طالبان با توجه به تجربه‌ای که قبلا در افغانستان داشتن، دنبال شریک سازی قدرت نیستند، دنبال تصاحب قدرت هستند. و این مسئله باعث میشه که خوشبینی نسبت به اینکه این مذاکرات منتج به یک نتیجه به نام صلح بشه کمتر به اصطلاح این خوشبینی در بین مردم به وجود میآید. در کنار دیگه یک مسئله ای که باز هم در بین این گروه بیشتر به چشم میخوره، صلح به عنوان هدف تلقی نمیکنند، بلکه یک ابزار هست برای رسیدن به قدرت. در کنار از این، در اینجا میتونه ما یک مسئله دیگر هم اضافه بکنیم که در واقع گروه طالبان نه تنهایی که گفتن صلح به عنوان ابزار رسیدن به قدرت انتخاب کردن، بلکه منافع فردی از اونا یا منافع گروهی از اونا بر منافع جمعی و ملی میچرخه. این مسائل و در کنار از تفاوت‌های برداشتی که عملا میبینیم از دین وجود داره و قرارات‌های مختلفی که هر یک از این گروه‌ها در مورد چیزی به نام دین ارائه میکنن، اینها موجب میشه که همچنان همون تنش‌ها در بین از اونا وجود داشته باشه و نتونن به یک درک واحد برسن. اما ما پیشتر گفتم از منظر جامعه شناسی میخوایم مسئله صلح بررسی بکنیم. وقتی صحبت از صلح سیاسی میشه، وقتی صحبت از صلح اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی میشه، هر یک از اینا به چی معنی است؟ من میخوام از صلح اقتصادی و اجتماعی فرهنگی شروع بکنم و صحبت با صلح سیاسی به پایان برسانم. در صلح اقتصادی وقتی ما میخوایم صحبت بکنیم، به معنی که فعلا در افغانستان چیزی به نام صلح اقتصادی وجود نداره و یا اگر وجود داره کم رنگ هست. چرا؟ چون ما عملا با آمار بسیار بالای بیکاری روبرو هستیم، با فقر گسترده در افغانستان روبرو هستیم، امنیت و ثبات اقتصادی در افغانستان وجود نداره و در کنار از اون افغانستان چون یک کشور مصرف کننده هست، نه تولید کننده، این همه مقوله ها دست به دست هم میده تا چیزی به نام صلح اقتصادی در افغانستان وجود نداشته باشه. و دومین مؤلفه اگر قرار باشه از منظر جامعه شناسی صلح مسئله صلح پایدار مد نظر داشته باشیم، صلح اجتماعی هست. در برنامه های قبلی ما اشاراتی داشتیم در مورد مؤلفه هایی که موجب شده تنش ها و جنگ در افغانستان تداوم ببخشه، بیشتر به بعد اجتماعی فرهنگی از او تاکید کردیم و به طور مشخص ما به تنش های قومی، تنش های مذهبی، تنش های زبانی و فرهنگ قبیله‌ای که در افغانستان حاکم هست و نقش سران قومی سیاسی که در افغانستان هست به این مسائل اشاره کردیم و گفتیم که به نحو اینها همگی عوامل بازدارنده داخلی هست که اجازه نمیده افغانستان به یک صلح اجتماعی برسه. ما عملا فعلا در افغانستان این شکاف ها شاهد هستن. شکاف قومی در افغانستان وجود داره، شکاف مذهبی وجود داره، شکاف زبانی وجود داره، نابرابری های اجتماعی در افغانستان به وفور مشاهده میشه، محرومیت های اجتماعی که عملا ربط میگیره به یک گروه خاص و یا چند گروه خاص یا به اقلیت ها ربط میگیره نیست، به وفور ما میتونیم مشاهده بکنیم. اما نکته ای که بیشترتر باز هم از منظر جامعه شناسی میتونه صلح اجتماعی افغانستان به مخاطره بندازونه و به نحو تضمین نکنه صلح اجتماعی افغانستان، توزیع ناعادلانه امتیازهای سیاسی و منابع اقتصادی در افغانستان موجب شده که چیزی به نام نابرابری ها شکل بگیره. نابرابری ها موجب شده که اختلافات طبقاتی به وجود بیایه. این اختلافات طبقاتی موجب شده که چیزی به نام تضاد در بین این طبقات شکل بگیره. در صورتی که این تضاد طبقاتی شکل گیره، بس پس از اون هست که ما شاهد ستیز ها و تنش ها در بین این طبقات و گروه های مختلف هستیم. و این ستیز ها و تنش ها در صورتی که مهار نشه و کنترل نشه، چیزی به نام ناامنی و جنگ در افغانستان به وجود میاره. علاوه بر اون میخوایم به یک مسئله دیگه که در بود صلح فرهنگی در افغانستان مطرح بس هست، صلح افغانستان به نحو صلح پایدار در افغانستان نمیتونه که فرمول مشخص و واضح بده. در افغانستان چیزی به نام کدهای اخلاقی یا وجود نداره، یا اگر وجود داره به شکل بسیار ضعیفی داره عمل میکنه. این ضعف کدهای اخلاقی در افغانستان موجب شده که چیزی به نام وجدان جمعی یا روح جمعی هم در حالت ضعیف قرار داشته باشه. و از طرف دیگه چیزی که یک اشاره کلی داشتم پیشتر، در مورد فرهنگ چند پارچه و فرهنگ قبیله‌ای که در افغانستان حاکم هست، ما فعلا در افغانستان نمیتونیم از یک فرهنگ واحد صحبت بکنیم. هر یک از اقوام متناسب با قومیت و هویت قومی خود یک خورده فرهنگ برای خود گرفتن و این خورده فرهنگ اجازه نمیده تا چیزی به نام فرهنگ واحد در افغانستان شکل بگیره. و این چند پارچگی خود فرهنگ در افغانستان موجب شده که نوع ناهماهنگی و بی‌نظمی اجتماعی در داخل جامعه همچنان وجود داشته باشه و به نوع استکاک فرهنگی بسته ما رو بوده باشین. اما در بود صلح فرهنگی و اجتماعی که باز هم اینا رب میگیره نهایتا به صلح سیاسی، یک مؤلفه پنهان وجود داره، یک مؤلفه ریزی وجود داره و در این حال یک مؤلفه تاثیرگذار وجود داره که به نحو جنگ در افغانستان نه تنها که عمر 40 ساله بخشیده، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان هم این مسئله وجود داشته. چیزی به نام مقدس شمردن جنگ هست.
یک مسئله من می‌خواستم امیدم رو شما مطرح بکنم که وقتی شما از صلح سیاسی و صلح فرهنگی و اجتماعی صحبت می‌کنید که میان اقشار مختلف یک جامعه و یا طبقات مختلف یک جامعه در داخل یک جامعه مشخص وجود داره که افغانستان مثال دادین و صحبت کردیم در موردش وجود نداره، پس در چنین حالتی که این چنین مسئله سالس اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در داخل یک کشور وجود نداره، چگونه شما این مسائل رد داده میتونین با صلح سیاسی که قرار است افغانستان با یک گروه دیگه ایجاد بکنه؟
خیلی خوب، من میخوام با ذکر این مسائل خواستم این مسئله روشن بکنم که وقت صحبت از این گروه مذاکره میشه و عملا تنها بوده که مد نظر گرفته شده صلح سیاسی هست، خواستم با ذکر این مسائل‌ها و مسائل مختلف اگر کنن در افغانستان وجود داره این قضیه بیشتر بولد بکنم و بیشتر فوکس بکنم روی این مسئله که انتظار و اون نگاه ایدئالیستی و آرمانگرانه که نسبت به این مذاکرات وجود داره که گویا پس از مذاکرات ما میتونیم به یک صلح و ثبات و یا همون آتش بس دائمی و بالاخره آرامش دائمی دست پیدا بکنیم، چنین چیزی بود در صورتی که این صلح‌های دیگه یعنی صلح اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به این خود توجه نشه ما نمیتونیم دست پیدا بکنیم. من میخوام صحبت با مقدس شمردن جنگ ادامه بودم و پس از به پرسش شما پاسخ داشته باشم. جناب آقای آصفی، مسئله این هست که وقتی صحبت از مقدس شمردن جنگ میشه، ما عملا در طول دو جنگ جهانی که در طول تاریخ جهان اتفاق افتاد و بیش از 50 میلیون انسان جان خود از دست دادن، یک مسئله عمده‌ای که زیر ساختار یا زیربنای همین جنگ ها بوده مثلا مقدس شمردن جنگ هست. ولی چرا پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهایی که درگیر جنگ بودن دیگه امروز مثلا به آرامش دائمی دست پیدا کردن، به ثبات دائمی دست پیدا کردن، به چیزی به نام صلح پایدار در این کشورها رقم خورده؟ به خاطر از این هست که یک بود از رازی برمیگرده که از جنگ تقدس زدایی شده. قبلا اگر جنگ با چشم به اصطلاح یک ارزش تلقی میشد، به عنوان یک منبع ارزش و هنجار تلقی میشد، امروز خلاف ارزش دارن به خود مردم میدن و میگن چیزی به نام جنگ میتونه ضد ارزش باشه و بالاخره ضد صلح باشه. این مثلا خواستم اشاره بکنم و بعد رب بودم به مسئله صلح سیاسی که عملا در راست قرار داره و امروز میبینیم که بسیاری از کشورها دخیل در این موضوع هستن تا به نحو افغانستان بتونه به این صلح سیاسی دست پیدا بکنه. قبل از این میخوام یک بیشتر از بود جامعه شناسی سیاسی مثلا نگاه بکنم که نقولی که استفاده میکنم به نام هفت دروازه صلح در افغانستان میکنم، یک نقولی یک عبارت استفاده بکنم به نام هفت دروازه صلح در افغانستان. هفت دروازه صلح که میتونه هفت دروازه جنگ هم باشه. به چی معنی؟ صلح در افغانستان یا صلح در منطقه یا صلح در جهان در گرو سه مرحله هست. اینکه صلح از بالا بر پایین اعمال میشه همونطور که جنگ از بالا بر پایین اعمال میشه. به معنی که در سطح جهانی، در سطح منطقه‌ای و در سطح ملی باید اینو بررسی بکنیم، ریشه اصلی پیدا بکنیم و بعد میتونه به یک درک بهتر و واضح‌تر برسیم. افغانستان در سیاست جهانی عملا درگیر جنگ‌های غیر حضوری دو کشور یا سه کشور یا سه ابرقدرت هست، آمریکا، روسیه و چین. جوابات هایی که بین این کشورها موجود وجود داره، اونا عملا جنگ در بین کشورها یا قدرت‌های ضعیف سعی می‌کنن که جنگ نیابتی رو بندازونن، از طریق به اصطلاح به اون اهداف و مطالبات خاص خود دست پیدا بکنن. افغانستان بنا بر موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک که داره، متأسفانه قربانی این وضعیت شده در سطح جهانی. در سیاست منطقه‌ای اگر مد نظر بگیریم، عملا رقابت‌ها و تنش‌ها و کشمکش‌های که بین ایران و عربستان و پاکستان و هندوستان وجود داره و اینها هم به عنوان همسایگان افغانستان موجب شده که افغانستان باز هم میدان نبرد این کشورها تلقی باشه و این هفت کشور به طور مشخص گفتم به عنوان هفت دروازه صلح یا هفت دروازه جنگ میتونه تلقی بکنن، عملا در جنگ افغانستان نقش بارز در طول این چند دهه اخیر ایفا کردن و میکنن همچنان. و اگر قرار باشه ما در مورد عوامل داخلی صحبت کردن که صلح اقتصادی اجتماعی فرهنگی به عنوان عوامل داخلی یا بالاخره فرمول های داخلی هست که میتونه افغانستان به صلح پایدار برسونه، ولی در بعد سیاسی ما صلح سیاسی در صورت میتونه در افغانستان تضمین بکنیم که عملا از بالا بر پایین اعمال بشه. به این معنی که اولا به صلح جهانی ما دست پیدا بکنم، به صلح منطقه‌ای در صورت میتونه خود به خود صلح سیاسی هم در سطح ملی در افغانستان تضمین بشه. جالبی هست که یک اصطلاح یا یک عبارتی که امروز بسیاری از کارشناسان استفاده میکنن این که صلح و جنگ در افغانستان شبیه یک سریال هست که بازیگران داخلی داره و کارگردان های از او خارجی هستن. چیزی که بیشتر عنوان کردم، در سیاست جهانی و در سیاست منطقه‌ای عملا این هفت کشور هستن که به طور مستقیم در جنگ افغانستان دخیل هستن. حالا به طور مستقیم به این معنی که اینها جنگ رقم میزنن، ولی به نفع غیر حضوری و نیابتی با استفاده از گروه های مختلفی که در افغانستان وجود داره. این موضوع خواستم با ذکر این مثال به شما این واضح بسازم که فعلا این فرمولی که برای افغانستان یا نسخه ای که برای درد افغانستان از آدرس صلح پیچیده به صلاح تجویز میشه، این شبیه یک قرص آرام بخش هست که درد افغانستان به طور موقتی آرام میسازه ولی درمان نمیسازه، چون به طور ریشه‌ای به مسئله برخورد نمیشه. در صورت ما میتونه به یک صلح پایدار دست پیدا بکنن، در صورت میتونه به یک توسعه پایدار در افغانستان دست پیدا بکنن که عملا مجموعه از این مؤلفه هایی که پیش از ذکر کردم به طور همزمان و با یک به اصطلاح با درجه اهمیت یکسان به اینا برخورد بشه. یکی از مسائل یا مشکلاتی که متأسفانه حتی در بین نخبگان ما هم وجود داره این مسئله هست که فکر میکنن ما فقط یک فرمول میتونه برای راه حل به اصطلاح صلح در افغانستان ارائه بکنه، اون همی که به اصطلاح فرمول فقط به اصطلاح صلح سیاسی باشه. چنان خیر، ما در صورت وقتی میایم همون مسائل رو هم کنار هم قرار میدیم و در موردشون صحبت میکنیم، به این معنی که همزمان رو هر یک از اینا باید کار انجام بشه، هم در مورد صلح اقتصادی، هم در مورد صلح سیاسی، هم در مورد صلح اجتماعی و هم در مورد صلح فرهنگی، به طور همزمان با درجه اهمیت یکسان باید اینا باید کارهای انجام بشه تا وقتی صحبت از صلح پایدار میشه، تا هم از بیرون افغانستان بتونه به اون صلح پایدار دست پیدا بکنه و هم از سیاست بیرونی به اصطلاح بتونه که به اون صلح پایدار دست پیدا بکنه.
یک مسئله دیگه من میخواستم نظر شما را بگیرم. شما ایش بیشتر اشاره کردین که مثلا در اروپا در نقاط مختلف دنیا وقتی اونا به صلح پایدار رسیدن که تقدس زدایی جنگ صورت بگیره، حال آنکه در افغانستان حکومت افغانستان با گروه قرار است به صلح دست پیدا بکنن که این گروه تا کنون تقدس زدایی جنگ نپذیرفتن، جنگ همچنان بر از اونا به عنوان یک جهاد یا یک جنگ مقدس همچنان وجود داره، درست است؟ پس در این صورت آیا چنین صلح امکان پذیر است؟
علاوه بر این که این صلح امکان اصلا به اصطلاح کاهش میده. در کنار اصلا میخوام یک مثال دیگر هم اضافه بکنم به صحبت های شما جناب آقای یوسفی، این که وقتی میایم گفتم پیشتر گفتم که افغانستان عملا فقط با یک گروه مخالف داره به صلح به اصطلاح میخواد صلح در پیدا بکنه، در حالی که گروه های تروریستی و گروه های مخالف دیگری هم در افغانستان وجود داره، چه تضمینی میتونه وجود داشته باشه که پس از صلح با این گروه گروه های مخالف دیگه دوباره قد علم نکنن و دنبال به خاطر دستیابی به مطالبات سیاسی خود همچنان به ناامنی و بالاخره به جنگ و انتحار و انفجار همچنان اینا به اصطلاح بیشتر گسترش ندن وسعت نبخشن؟ به همین خاطر هست که وقتی میگم نسخه ای که دارن فعلا برای افغانستان تجویز میکنن برای دستیابی به صلح، نسخه آرامبخش هست یا مسکن هست که فقط درد موقتاً به طور موقتی آرام میکنه ولی درمان نمیکنه، چون یک جانبه به این مسئله نگاه شده و فقط در گره و صلح فقط مثلا مترادف دانسته شده و اینکه اگر جنگ از بین بره و چیزی به نام ناامنی از بین بره عملا ما صلح دست پیدا میکنم، در حالی که خیر. یک مسئله دیگه میخوام در اینجا یادآوری بکنم، ضمن اینکه روی کرد و قرائت طالبان از خود مسئله صلح و جنگ متفاوت هست نسبت به قرائتی که دولت افغانستان از صلح داره، عملا حضور از اونها در قدرت چیزی که یک از مطالبات اساسی خود طالبانی هست که میخوان به قدرت شریک بشن. خب در صورتی که اینها به اصطلاح به قدرت شریک بشن، باز هم دونه روی کرد در داخل زیر یک چتر واحد به نام جمهوری اسلامی افغانستان میتونن داشته باشن که دو گروه با دو روی کرد مختلف دارن روی مردم حکمرانی میکنن و این همچنان شکاف ها و قطب ها بین مردم افغانستان داره بیشتر تر میکنه. شما به این فکر کنن که پس فردا اگر این گروه همچنان شریک قدرت بشن در کنار دولت بیان کار بکنن، مشخصه که اونا هم از مطالبات و برنامه ها و اهدافی که دارن اونا چشم پوشی نمیکنن و دولت افغانستان هم از مطالباتی که داره چشم پوشی نمیکنه. به معنی که اینها به گونه موازیگر با هم دیگه پیش میرن، نقطه تقاطعی بین از اینا وجود نداره. به همون خاطرم این حرکت یا رفتارها یا کنش های موازیگر این دو گروه موجود میشه که همچنان این شکاف ها و قطب ها در بین مردم وجود داشته باشه، ایده از مردم طرفدار گروه طالبان باشن، ایده از مردم طرفدار به اصطلاح دولت باشن و این خود به خود همچنان همین زمینه به اصطلاح تنش و جنگ و ناامنی همچنان روز به روز وسعت نمیبخشه و گسترش میده.
به نظر شما بالاخره راهی بیرون رفت از این بنبست به وجود آمده چی خواهد باشه و چی گونه میتون بالاخره خب نهی که در سطح منطقه و حل مسئله به نهایت مشکل است که در سطح منطقه و بالاخره به یک آرامش نسبی و یا صلح دست یافت و بعد از اون رقم که شما اشاره کردین از بالا به پایان صلح هم برقرار شود، اما در حال حاضر در چنین حالتی که خب در منطقه هم تنش‌های وجود داره، در منطقه چی که حتی در دنیا هم تنش‌های وجود داره، راه بیرون رفت چی است؟ آیا همین یک مسکن در شرایط فعلی بهش بسنده بکنه آدم کافیست و یا ای که شما پیشنهاد شما چی است؟
جناب آقای آصفی، همونطور که مقوله مثل جنگ و مقوله مثل صلح نه تنها در افغانستان بلکه در جهان و در طول تاریخ جهان یکی از پیچیده‌ترین مسائلی بوده که ابعاد مختلف خود در خود دخیل ساخته، دادن راه حل به اصطلاح بر این مسئله هم دشوار هست و پیچیده هست، یعنی نمیتونیم یک نسخه واحد یا یک به اصطلاح راه حل واحد بر این مسئله ما تجویز بکنیم. اما به گونه کلی من میخوام این خدمت رو عرض بکنم که وقتی صحبت از راه حل یا بالاخره همون یک نسخه آرامبخش مسکنه که ما پیشتر از یاد کرده میشه، زمان طولانی یا زمان زیاد مطلبه تا بتونه با صلح پایدار دست پیدا بکنه. نیاز هست که اولویت بندی بشه. به قول شما وقتی صحبت از صلح میشه، اما صلح موقته که انسان مردم افغانستان دنبال از دو هستن تا چیزی به نام ناامنی و جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه و عملا این گروه به اصطلاح تضمین میکنن که این به اصطلاح پس از قدرت رسیدن از اونها و شریک شدن در قدرت میتونن این مطالبه مردم یا آرمان مردم به اصطلاح تحقق ببخشن، این نسخه کوتاه مدت میتونه در کوتاه مدت در یک برهه زمانی و بازه زمانی مشخص کاربردی باشه. برای کوتاه مدت باز هم تاکید میکنم اولین مسئله همین هست که این به اصطلاح این نسخه تجویز بشه به صورت کوتاه مدت و موقتی تجویز بشه پس از اینکه چیزی به نام جنگ در افغانستان کاهش پیدا بکنه، چون نابود نمیشه، کاهش پیدا بکنه عملا میتونن سراغ نسخه های دیگه برن و یه سری راه حل های دیگه که چه در بود اقتصادی هست چه در بود مثلا اجتماعی فرهنگی هست عملی بشه، در صورتی که افغانستان بتونه به یک ثبات درونی دست پیدا بکنه و چیزی به نام به اصطلاح نظم سیاسی در افغانستان برقرار باشه، نظم اجتماعی برقرار باشه، به اصطلاح عدالت اجتماعی فرهنگی در افغانستان قرار باشه، در صورتی که همین ثبات درونی در افغانستان یا صلح درونی در افغانستان تضمین بشه، پس از این میتونن که در سطح منطقه به اصطلاح به چیکنن روی کرده صلح یا همو روایت های صلح ریدست بگیرن و پس از اون هم در سطح جهان هست. البته به این معنی نیست که ما بگیم فقط از این طریق ما میتونیم به صلح دست پیدا کنیم. خیر، این به عنوان یکی از راه ها هست. راه حل دیگه این هست که گفتم طولانی مدت هست، ممکن که ده ها چی حتی صده ها هم در بر بگیره، ممکن صد ها سال طول بکشه. این مسئله ای که اصلا میگم از مرابطه این به این معنی که روی کرد یا همون روایت اصول در سطح جهان تغییر بکنه و اساسی که مشخصه در سطح جهان تغییر بکنه تاثیرگذار هست روی منطقه، روی منطقه تغییر میکنه و پس از اون خاصه در سطح ملی مثل افغانستان هم میتونه به اصطلاح تاثیرگذار باشه. اینها به عنوان راه حل های کلی هست و راه حل هایی که به اصطلاح تا حد آرمان گرایانه به حساب میآید. اما در بعد داخلی من بیشتر تاکید دارم اینکه گفتم اگر این تنش هایی که در بین سیاسیون وجود داره و امروز مخالفت هایی که نه تنها که دولت افغانستان با گروه طالبان داره، حتی در بین خود حلقه های مختلفی که در دولت افغانستان کار میکنن هم تنش ها و شکاف های وجود داره، در صورتی که اونا بتونن به یک نظم برسن و به یک هماهنگی برسن و به یک تعریف واحد به اصطلاح برسن، در این صورت ما میتونن به صلح به اصطلاح سیاسی برسن در بین خود ها. این هم میتونه تاثیرگذار باشه در بعد داخلی. در کنار از اون مفت چیزایی که مسائلی که پیشتر عنوان کرده، مثلا تنش های قومی که وجود داره، زبانی و مذهبی، در صورتی که اینا حل بشه میتونه صلح در افغانستان تضمین بکنه. تنها البته تنها نمیشه گفت، یکی از قوی ترین ابزاری که میتونه حلقه ارتباط بین ملت و دولت بشه و بین به اصطلاح دولت و داخل گروه های مختلف دیگه بشه، رسانه ها هست. در اینجا نقش رسانه ها ما میتونیم کاملا وارد بدانیم به عنوان یکی از ابزار قدرتمندی که میتونه روی افکار عامه تاثیرگذار باشه، روی نظم سیاسی تاثیرگذار باشه و به این طریق میتونه حداقل اگر صلح برقرار نسازه، حداقل ذهنها رو آماده بسازه و زمینه سازی بکنه برای اینکه چیزی به نام صلح در افغانستان پذیرفته بشه. و اما حل های نیستر یا خودتر چندان خوشبین نیستن که ما بیایم مثلا یک سری تغییرات به اصطلاح بنیادی یا ساختاری فعلا انجام بدیم. چون گفتم اولویت این هست که چیزی به نام جنگ قطع بشه. این مطالبه همه مردم افغانستان هست. فعلا اگر همین پرمون ارائه بشه، جنگ ختم بشه، پس از اون میتونه ما به راحل های ساختاری و اساسی دیگه ای که میتونه زیربناها تغییر بده و زیرساختارها رو عوض بکنه هم به اونها هم دست پیدا بکنه.
بله، تشکر بانو منیژه بهره از وقت شما و از معلومات شما در رابطه. وقت خوشی داشته باشین.
خواهش
میکنم. چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم‌ها باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپی بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
عزیز، ای بود داشته های ای برنامه گفت و شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودم، شب و روز خوشی بر همه شما آرزو میکنم.